بندگی مسجد سپهسالار برای او فقط یک مسجد نیست، دانشگاهی است از علم و معرفت. می‌خواهد که آنجا را مدرسه عشق کند، می‌خواهد که علم و عبادت را آنجا توأمان داشته باشد. می‌خواهد که آنجا بدرخشد به برکت نام شهیدی که علم و عشق الهی را در تمام زندگیش همراه داشته. نام آنجا را مدرسه و مسجد دوست و همراه عزیزی می‌گذارد که خونش در مسیر انقلاب جاودانه می‌شود. شهید مطهری و کار بزرگش را آغاز میکند.
اسم مدرسه اونجوری که واقف گذاشته بود ساختمون ناصریه بود، سپهسالار نبود. در این مدرسه از جمله کسانی که اینجا آمدند و نایب تولیه بودند، مرحوم مدرس بودند. مرحوم مدرس که آمد اینجا نام ناصریه ناصرالدین شاه رو برداشت، گفت نه به نام ناصریه نباشه. ایشون برداشت نام ناصرالدین شاه رو، بعد دیگه هم تو معروف شد، چون خود اینجا سپهسالار ساخته بود به سپهسالار معروف شد. بندم وقتی که آمدم اوراق و مستندات و اونا همه همون سپهسالاری که معروف بوده ایشون ساخته، ولی برای اینکه دیدم این مدرسه بایستی جنبه علمی و دینی پیدا کنه و شعبی در کشور داشته باشه، فکر کردم یک نامی رو بگذاریم که تو رسانه ها که میاد نام علمی باشه و دینی باشه. این بود که استاد مطهری که به شهادت رسید، بنده همون وقت تصمیم گرفتم و به نام شهید مطهری ما اینجا رو اعلام کردیم.
فارغ التحصیلان این مدرسه مدیون ایشون هستند، هم در بعد تربیتی، هم اخلاقی و هم علمی و آموزشی تلاش وافر دارند تا فارغ التحصیلان اینجا افراد مؤثر و مفیدی برای جامعه باشند. و الحمدلله در جاهای مختلفی از کشور که نگاه میکنیم، اعم از دستگاه قضایی، هیئت دولت، حتی در خارج از کشور، فارغ التحصیلان اینجا خیلی در امور فرهنگی، تربیتی و در ابعاد مختلف مفید و تأثیرگذار هستند.
در مدتی که بنده با ایشون در این مدرسه کار میکنیم، دو سه تا نکته اخلاقی ازشون من دیدم. یکی همین مسئله خردورزی و اعتدال در تصمیم گیری ها و مشاوره کردن. مطلب دوم مسئله تواضع ایشون، بسیار متواضع. یک ذره احساس برای کسی که همکارش هست، آدم مطمئنه که در نظرش همکار میخواد، نه کارمند، نه کارگر. من عضو هیئت امنا اینجا هستم، استاد اینجا هستم، همیشه به ذهنم بوده که این بزرگوار منو به چشم یک نفر همکاره که واقعا مستشار نگاه میکنه، نه به عنوان این جهت که من فقط اینجا کاری بکنم و وظیفه ای انجام بدم.
نسل بهره برده از محضر آقای امامی کاشانی، یک دانش آموختگان به حسب منشه ایشون با نگاه لطیفتری به اسلام باشن، یا به تعبیر امروز یک اسلام رحمانی رو ایشون در حقیقت به ما آموزش دادن و از ابتدا بسیار تأکید داشتن که ما تعقل بکنیم و به اصطلاح خودشون ملا بشیم در فرهنگ دینی، و خیلی تأکید داشتن به درس خوندن و آموختن به شیوه‌های دقیق علمی، و هم در منش همونجوری که عرض کردم مهربانی، عطوفت، بخشش و رحمتی که ایشون در طول سالها به ما آموختن در حقیقت یک درس عملی برای ما شده در زندگی. و بچه های مدرسه شهید مطهری حالا هر جا هستن با هر مسئولیتی که هستن با این عنوان شناخته میشن که اینا پرورش یافتگان یک خانش یا ورژن لطیف از اسلام هستن.
این مدرسه خب شعبی داره، شعبش طبق قانونی که مجلسین اون زمان، مجلسین طاغوت تصویب کرده، مجلس شورای ملی اون زمان، مجلس مؤسسان تصویب کردن، به این که این مدرسه سپهسالار میتواند در مراکز مختلف کشور شعبه داشته باشه و ما در اینجا شعبه ها زدیم در شهرهای مختلف. الان مثلا دو تا زیر مجموعه همین مدرسه شهید مطهری داره، یک زیر مجموعه دبیرستان ها، یک زیر مجموعه دانشگاه ها، ولی خود اینجا به عنوان مدرسه عالی هست، به عنوان مدرسه حوزه علمیه همین طلبگی، به همون صورتی که وقف نامه داره.
در زمان خود حضرت امام ایشون معتمد حضرت امام بود، به همین دلیل در شورای نگهبان عضویت رو امام یکی از فقهایی که منصوب کردند آقای آیت الله امامی کاشانی بود و به علاوه سرپرستی مدرسه عالی شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه و اونجا برنامه های منظم مرتب و تربیت علما حقوقدان ها که الحمدلله آثار خوبی هم داشته، خروجی های خوبی داشته و از عهده این کار هم خوب بر اومده. در کنارش دبیرستان شهید مطهری هست که پیش دانشگاهی و دبیرستانه، اونجا هم برای اشخاصی که دنبال یه جای سالمی میگردند بچه هاشون رو بسپارند به همدلله فضای مناسبی است.
به دانشجوها همیشه تذکر و نصیحت داشتم، هر دانشجویی به ایشون مراجعه میکنه اولین صحبتش اینه که اولین سوالی که از ایشون میکنه این که درس چطور هست، نمرت چنده، و همیشه به برادرای که دانشجومون طلاب و اینها نصیحتش اینه که اینجا فراگیری کنید، وقتتون تلف نشه و سعی کنید از اینجا بیشتر اون علمو بیاموزید.
یک فردیه که اخلاقیه، یعنی گذشته از اینکه کارهای علمی فراوونی انجام میده، بسیار شخصیت اخلاقیه، شخصیت اخلاقیشون سرک داره و در رأس اموره و این باعث شده که این مجموعه بزرگ مرسی مطهری و مسئولیت‌های سیاسی ایشون یکی بعد از دیگری خیلی عالی به پایان برسه و مرحله عالی تر بره.
هر روز و لحظه و سال در سنگریست، نام‌های مختلف دارند: مجلس، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، نماز جمعه، اما هدف و غایتشان یکی است: حفظ انقلاب و برپایی حکومت الهی. برای همین است که از بام تا شام همه زندگیش را وقف این حرکت کرده است.
از کارهای دیگه‌ای که فرهنگی است، بحثی است راجع به حضرت ولی عصر و طلاله که بنده به فکر افتادم از سال 71 و 72 بود که مسافرت کنم به کشورهای مختلف مسیحی و با مسیحیین صحبت کنم، ببینم اونها نظرشون درباره آخر زمان چیه.
ایشون در زمینه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف تحقیقات وسیعی دارن و کتاب خط امان ایشون به فارسی و عربی منتشر شده، قرار به زبانهای دیگه هم ترجمه بشه و در واقع سالهاست وقت خودشون رو مصروف زندگی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف نمودن.
یک کتاب مفصلی هست در مورد امام زمان که جنبه های مختلف رو در نظر میگیره، چه مباحث عقلی، حدیثی، ارتباطش با ادیان دیگه. برای همین در نهایت اون چیزی که تا الان آماده شده و اینها در حدود 15-16 جلد هستش و این مطالبی که تا الان آماده شده مرتب به صورت مراجعاتشون که به این کتاب هست، به مطالب دیگر هست، مرتب ویرایش های جدیدی میشه.
فقیه عالم، فلسفه خونده است، حکیم متکلم و متدین، همه اینا رو گفتم. یک طرف ایشون اونچنون محب اهل بیت و محب امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفداست که من کمتر کسی دیدم این اندازه نسبت به حضرت ولی عصر محبت داشته باشه، عاشقانه به حضرت ولی عصر محبت میورزد ایشون.
یکی از اولین قدم هاشون مسافرت هایی بوده که با رؤسای مذاهب و فرق بوده، مسیحیت بوده، یهود بوده، بودا بوده، زرتوش بوده، اینها در کشورهای متفاوت. حتی ایشون با پاپ دیدار دارن و صحبت میکنن و اینها. جالبه که ایشون مشترکات رو اولویت قرار میدن و اون مشترکات رو بعد میان این الگو رو قرار میدن روی چهار بعد شیعه. یعنی نگاه شیعه نسبت به حضرت صاحب چیه؟ از مشترکات میاد تا به این ویژگی اصلی که اسلام همینه میرسه.
بحثی داشتم در واتیکان با آقای راتسینگر. راتسینگر همین کسیست که قبل از پاپی که الان هست پاپ بود، در اون وقتشون رئیس کمیته اهلمی بود و معروف بود که در مسیحیت بهترین عالم کاتولیکه. با ایشون بحث کردم و گفتم که این که شما میگید در قیامت عیسی نزول خواهد کرد، این به چه دلیل این شما میگید؟ ایشون تیکه‌ای از انجیل خوندن که انجیل میگوید که زمین رو زنده خواهد کرد. من به ایشون گفتم که زنده بودن زمین، زنده کردن زمین دلیل بر این نیست که جامعه بشری مرده است و بعد زنده میشه، بعد که زنده میشه عیسی ابن مریم میاد، چون این معنای زنده شدن حیات و ممات، این حیاتی است که در احادیث ماست، در احادیث ماست، در زیل همین آیه شریفه که یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو زنده خواهد کرد بعد از موت زمین و مرگ زمین، گفتن با امام زمان علیه السلام از حیات زمین. این حیات به معنای حیات بهار به اصطلاح طبیعی نیست، یا پاییز و خزان طبیعی نیست، بلکه این اشاره است به همون بهار زندگی و به خزان زندگی. یعنی قبل از ظهور زندگی در خزان قرار میگیره و با آمدن اون حضرت بهار میشه زندگی.
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها
یکی دیگه از ویژگی های آیت الله امامی کاشانی تحقیقات ویژه‌ای است که در مورد امام عصر ارواح نافدا ایشون مدت هاست مشغولن و پژوهش های خوبی رو در ارتباط با وجود نازنین حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا انجام دادن که هنوز هم ادامه داره. یکی دو جلد از کتاب‌هاشون که مربوط به آغاز چاپ شده و به جامعه عرضه شده، ولی انشاءالله ادامه داره.
توفیق داریم در این برنامه از محضر استاد ارجمندمون حضرت آیت الله امامی کاشانی هم بهره میبریم و تمام صحبت‌هایی که در این برنامه گفته میشود آرزو میکنیم که انشاءالله باعث شود، سبب شود که لبخند رضایت آقای امام زمان علیه السلام هم نصیب لحظه لحظه زندگی ما شود.
با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز، در میان علمای اهل سنت بسیاری هستند که با شیعه امامیه درباره وجود اقدس امام زمان که فرزند حضرت عسکری است و به دنیا آمده است و اکنون غائب است هم فکرن، و تعدادی از این شخصیت ها در این شبها حضور برادران و خواهران عزیز عرض شد. امشب یک دیگر از شخصیت‌های اهل سنت رو که چهره فرهنگی دنیای اسلام است به نام مرحوم علامه اقبال لاهوری من عرض می‌کنم. قبل از اینکه سخن ایشان را عرض کنم یه نکته‌ای لازم است که تذکر بدم و اون نکته این است که تمام علمای اسلام از شیعه و سنی به آمدن امام مهدی علیه السلام معتقدند. در این جهت تردیدی نیست،
اهل مشورت هستند. علارغم اینکه ایشون خیلی صاحب نظر هستن و دقت نظر دارن، خیلی هم براشون اهمیت هست. هر کسی نظری داره تو یک زمینه‌ای خیلی استفاده میکنه. چه بسا تو همین تهیه کردن مطالب این کتاب نیاز میشد گاهی مثلا در مورد طول عمر امام بحث علوم طبیعی هم بشه. از افرادی که تو این زمینه تخصص داشتن حتما از نظراتشون استفاده میکرد.
با عیسوی‌ها، با مسیحیین، با فلاسفه‌شون، کاردینال‌ها، کشیش‌ها، اسقف‌ها، اینا خیلی‌ها با همین حرف موافق بودن که حضرت عیسی همین حکومت خواهد کرد. و من میگفتم که این حکومت به دنبال ظهور حضرت مهدی علیه السلامه. و بعدم به این نکته در واتیکان اشاره کردم. جمعی از اساتید دانشگاه‌های واتیکان بودند که مسیحی بودند و اینها استاد ادیان الهی بودند در دانشگاه. در دانشگاه در روم که صحبت کردم به این مسئله پرداختم که این که حضرت ظهور خواهد کرد و قیام اون حضرت خواهد بود، حضرت عیسی علیه السلام خواهد بود، این قیام وقتی است که اصطلاح همون طوری که در روایات ماست که یمل الله از قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن به جورا، وقتی است که جور و فساد تمام عالم رو بگیره و جامعه خسته بشه و در خستگی هم هست که استقبال خواهد کرد از اون حضرت. خیلی این منطق رو خیلی پذیرفتن.
توحید ایشون خیلی درس خوبیه، چون اولین راه برای هدایت توحیده. یعنی همه انبیا و ائمه علیهم السلام آمدن که ما رو با خدا آشنا کنن، معرفت. این معرفت الله ایشون خوبه. من هر چی میبینم میبینم اخلاقشون هم ریشه در معرفتشون به توحید و به ولایت داره. بسیار فردی هستن که متوجه.
بحثی بنده داشتم در مکه معظمه با یکی از علمای بزرگ اهل سنت که او هم به اصطلاح رئیس کرسی بود در مکه به نام شیخ عبدالله بسام. شیخ عبدالله بسام شخصیت علمی است که در خانه خدا و در کعبه درس فقه میگفت و بسیاری هم از علما در درس شرکت میکردن. یه بحثی بنده با ایشون داشتم راجع به آخر الزمان در 14-15 سال قبل. صحبت از این مورخ رو کردم، ایشان به من گفت که این که یک تاریخ نویسه، این که حدیث شناس نیست، این که اسلام شناس نیست، چرا ما باید اینها رو اصلا مطرح کنیم؟ رشید رضا اگر پیروی کرده رو همون حالات تعصب مذهبی در برابر شیعه یک و بعد هم عدم توجه به این که واقعا این چیز، این تحول ضرورت داره، ضرورت نداره، روایات ما چیست، آیات قرآن چیست، دین برای چیست، این چیزها رو اصلا وارد نبوده.
کودکان بهترین هدیه زندگی هستند، حتی آنها که به دلیلی ناتوان و کمتوان به عرصه جهان پا گذاشتند. حکمت خداوند بر ما پوشیده است، اما وظیفه ما حمایت از آنهاست. دلش می خواهد که این وظیفه را انجام دهد. در سرزمین اسلامی باید از همه دستگیری کرد، باید با همه مهربان بود.
از جمله کارهایی که بنده دعا
دارم، الان هم اشتغال دارم، مسئله به اصطلاح کودکان استثنایی است. کودکان استثنایی را از همون سال 60 دنبال کردم که خب حکمت خدای متعال بود که بنده فرزند پیدا کردم. اون فرزندم استثنایی بود، به اصطلاح سندروم دان بود، و به فکر افتادم، رفتم سفری کردم به آلمان، تشکیلات اونجا رو دیدم، در اونجا گفتن خیلی وسیع و اساسیه، اونجا رو دیدم، برگشتم کشور، گفتم که باید ما یه همچی تشکیلات رو ایجاد کنیم. خب تشکیلات الحمدلله ایجاد شد. بعد پیشگیری از معلولیت ها، الان ما پیشگیری از معلولیت ها داریم به نام مرکز نسل امید.
دغدغه‌ای که ایشون نسبت به کودکان معلول در طول زندگیش داشتن و بالاخص من خودم به عنوان یک عضوی از سازمان بهزیستی شاهد بودم در دهه 60 در خطبه های نماز جمعه، به هر حال تأکیدی که برای خدمت دهی بهتر برای این عزیزان همیشه مورد نظر ایشون بود و همیشه توصیه های ایشون برای راهگشایی خدمات بهتر مورد نظر در سازمان های تخصصی بود، شاید به هر حال اون انتظاری که ایشان از مراکز دولتی خصوصی و خیریه های موجود در دهه 60 داشتن پاسخگوی نیاز خاص عزیزان معلول نبود، که با همت ایشون و تلاش ایشون مؤسسه تمام‌بخشی حضرت ولیعصر بنیان گذاشته شد. از سال 1371 این مؤسسه برخور خدمات تخصصیش رو برای کودکان معلول برخور شروع کرده.
دستگاه های خیلی پیشرفته ای ما تهیه کردیم که اون خون مادر رو میگیرن، مادری که به اصطلاح بچه معلول یا داشته یا بستگانش بچه معلول داشتن، خون مادر رو میگیرن و آزمایش میکنن که اگر مشکلش ژن و ژنتیک داشته باشن این مشکل رو حل میکنن، یعنی اون ژن رو میسوزونن حل میکنن تا بعد بتونن اینها بچه دار بشن. این تشکیلاتی که ما داریم دیگه نیازی الان به فرستادن خارج از کشور نیست. این دستگاه هاست که برای پیشگیری از معلولیت هاست.
تنها دغدغه‌ای که همیشه ما در خدمتشون میرسیم و توصیه‌ای که ایشون دارن، توصیه برای این عزیزان معلول هست که تمام وجودتون، همه غمتون رو تجفرون برای خدمت بهتر به این عزیزان واقعا تلاش بکنید.
حالا قطار انقلاب سال هاست که پرتوان و قدرتمند در مسیر خود حرکت می کند. در همین مسیر هر آنچه در توانش است همراه می کند، از مدرسه سازی تا خانه سازی، از مرکز توانبخشی تا حوزه، از همایش تا دیدار و گرد همایی، از نوشتن کتاب تا سخنرانی.
کتاب هایی هم که بنده الان مشغول تدوینشم، گرچه چاپ نشده، فقط دو جلد چاپ شده به نام خط امان، یک جلدش دلائل عقلی است، یک جلدش این مذاکرات و ملاقات هاست، ولی بحث های آیات قرآن، دلائل علمی کامل و احادیث و بررسی اسناد احادیث، این 14 جلد که اینها انشالله به آینده نزدیک انشالله چاپ خواهد شد. نماز جمعه رو کلش آماده چاپ کردم ولی هنوز چاپ نشده، ولی آماده چاپ شده. الان تا کنون 7-8 جلد آماده چاپ هست که امیدوارم انشاءالله امسال بتونیم همین رو چاپ کنیم.
ایشون شخصیتی است که ذوب شده برای واقعا کارهای انسانی. لطف فرمودن خدمتتون عرض کردم، ایشون منشأ خدمات گسترده در زمینهای مختلف هست.
فقیه، عالم دینی، بزرگوار، خوش اخلاق و با حسن مدیریت اداره کننده مدرسه.
نرم خویی ایشون در برخورد، تواضع ایشون، سلامت نفسشون.
ایشون سیاستمدار پارسا هستن.
کارشون رو برای خدا انجام میدن، سعی میکنه رضایت حق تعالی رو برای خودش کسب کنه.
اسلام شناس واقعی،
آشنا و متخصص با الهیات شیعه، یک و متخلق به اخلاق اسلام.
هر آنچه کرده و می کند جملگی بر حدیث عشق است و حدیث عشق و بندگی پایانی ندارد.